بسم الله الرحمن الرحیم. ما دیروز عبارت کشف الغطاء رو داشته میخوندیم، وسطش موندیم. حالا من تندی میخونم: از شرط و ثانی ان یکون مسکوتن. کشف الغطاء به سکت المعامله قدیمتن او جدیده، اسلامیتن او غیرها، واقع اثرها مع بقاء المعامله فیها اولا، اثرش باقی باشد هم یه مع بقاء المعامله فیها. پس اگر اثر باقی باشد و معامله باش نشد، مثل که شبهه داشته باشد اولا، یا اثرش از بین رفته باشد. اون وقت بزنم که اثرش اگه از بین رفته، زکات واجبه، و اثرش اگه باقی باشد آن معامله باش میشه، این در شبهه داره. عبارت یک عبارت ناجوریه. صافیتن او مغشوشه اولغیت سکتو اولا، سکتشو لغو کرده باشد، از اعتبار افتاده باشد یا نه. عمت الاماکن اولا، یه وقت تو همه شهرها دینار و درهم رو بر میدارن، یه وقت نه، مال یه جای خاصی. اون روایت زید سائق، او داره دیگه که ما در بخارا یه سکه بود چطور و مخصوص هم بود، و حضرت می فرما زکات داره، با اینکه اون یه در جاهای دیگه خرج نیم شده. او تخزل المعامله او لزینت الحیوانات او نسا حول غیر ذالک. این شما برای معامله اینو گرفته باشی یا نه، برای زینت حیوانات یا زینت نساء، تعبیر ایشون که ولو به خلاصه به عنوان زینت هم ازش استفاده بکنی، بازم میگه زکات درش هست. این عبارتی کشف الغطاء همه صور و خلاصه میگه درش زکات هست. اینجا ما عرض کردیم که موارد شبهه‌ای که اینجا هست، وقتی که بخوان بگن زکات هست، به چند راه میگن یونوز اشاره کردیم. یکی این که اطلاق روایاتی که داشت ذهب و فضه زکات داره، اون وقت قدر متیقن از تخصیصش اون جاهاییست که مثلا شمش باشد، خاک طلا باشد، خلاصه یه جاهایی که متیقن است که از اون اطلاق خارج شده، اونا خارج شده در مورد مشکوک به اطلاق فز زهر یا فز مثلا فز زکاتو تمسک کنیم. این یه راهیست که در موارد مشکوک بهش تمسک میکنن. یکی دیگه به اطلاق روایاتی که داره در منقوش یا در درهم و دینار زکات هست، اگر یه جا درهم و دینار بودنش معلوم باشد، روی یه جهاتی برای ما شبهه شده که زکات داره یا نه، مثلا حالا از اعتبار افتاده یا مثلا یختش ساییده، در این جاها به اطلاق درهم و دینار وقت تمسک میکنن گاهی، در جایی که اطلاق درهم و دینار درش مسلم باشه. یکی از چیزایی که بهش تمسک میکنن در این جور موارد، در صورتی که جلوتر زکات داشته و حالا شک کردیم، مثلا سکش از اعتبار افتاده یا خود پاک شده، اینجا به استصحاب تمسک میکنن نوعا. اون وقت این استصحاب مورد اشکال شده که این استصحاب تعلیقی نه تحقیقی. یه وقت سو وجوب محققا هست و شما استحساب میکنیم، مثلا این سکه جلوتر پیش من بود، مال منم بود، یه سالم گذشت، متعلق زکات شد، و بعد مثلا من شکم وجوبش فریضه یا نه، مثلا حالا یه جا احتمال دادی که خلاصه وجوب محقق شده باشد، بعد مشکل که در انتفاعش بکنی. این شد استصحاب حکم منجز. یه وقت است نه، حکم منجز نیست، یه طلای سایده دست شما رسیده، اون وقت شما بخواید بگید خب این جلوتر که نسایده بود وجوب زکات داشت، حالا هم داره. این وجوب زکات هم تو پادر هوا که نمیاد، به کسی که مالک باشد، مال هم به حد نصاب باشد، یه سال هم پیشش مونده باشد، وجوب فعلی به این تعلق میگیره. اون وقت حالا که شما این طلای سایده دستت اومد یا یه گنجی جسی که اشرفی هایی توش هست که حالا از اعتبار افتاده تو بازار باش، معامله نمیشه، حجرت المعاملت و معها، اینجا بخوای بگی این جلوتر زکات داشت، یعنی وجوب بالفعل داشت، وجوب بالفعل که نداشته. این که بگوی وجوب داشت معنیش اینه ای اگر جلوتر مال من بود که ملکیت بود، یه سالم پیش من میموند، به حد نصابم بود پیش من، وجوب به تعلق میگیره. پس حالا استصحاب بکنیم وجوب را، اما وجوب اجری و نه وجوب محقق. این وجوب محقق که نداشتست که مثل در باب انرژی میگفتن شما اگر چشمش غلیان پیدا کرد، اگه بخوای بگی نجس میشه، ما که اونی که داشتیم العنب ازا غلیان جز، حالا این چشمش وقتی که جوشید بخوای بگی این حکم نجاست سابق و ما استصحاب کنیم برای چشمش، این سابق که انگور بود نجس بالفعل که نبود، یه حکم اجری روش بود و او حکم اجری بود که ازا غلای انجوز اگه میجوشید نجس میشود. حالا که چشمش شده بگیم حالا اون نجاست اجری رو داره، یعنی ازا غلای انجوز حالا باشه، پس اون وقت غلایان که پیدا کرد نجس بشه. مثلا این بهنی هایسته چنک آبا همچه تو هوا زکات داشت، تو هوا زکات داشت، شما فرضی رست. آقا اجازه بدین، اجازه بدین، اجازه بدین، حالا اگر تو جنج باشه زیر زمین باشه متعلق زکاته؟ نه ریز زمین باشه تعلق زکاته؟ نه بزید. ملکیت میخواد، تمکن تصرف میخواد، نصاب میخواد، حلول حل میخواد، اینا وقتی که باشه دو وقت وجود میاد. شما که حالا این طلای ساید دستت میاد میگی این سابقا زکاتش واجب بود، میگیم زکات وجوب بالفعلش وقتی بود که مال شما باشه، به حد نصابم باشه، یه سالم برش بگذره، دو وقت وجود میدونه. پس شما حالا بگید این طلا اگه مال مبود سابق، یه سالم پیش من میموند، به حد نصابم بود، وجوب روش میومد، حالا میاد. اون وجوبی که شما میخوای اون وجوبی که میخوای استصحاب کنی وجوب بالفعل نیست. وجوب چهار تا پنج تا شرط داره: ملکیت، تمکن از تصرف، نصاب، حلول اون، که و اگه یکی از این شرط ها ساییده باشه وجوب بالفعل نیست، وجوب اجریه. پس این که شما اینجاها میخواید استصحاب وجوب بکنید، تمام استصحاب ها استصحاب تعلیقیه. خب حالا ببینید موضوع چی استصحاب؟ یعنی بگم این کلا بوده سلام هسته؟ خب هستش که، این که شک نداریم که این کلا بوده حالا ها، این که شک نداریم که یعنی که موضوع زکات خواهد گیره. موضوع زکاتی هستن، موضوع زکات قرار گرفتن یکی از احکام شرعه، یعنی مستصحب یا باید حکم شرع باشه یا موضوع، یا ابقاء حکم باشه یا ابقاء موضوع. اینجا در خود موضوع که شک نداریم که میخواییم ابقاء کنیم. اگه طلا بود بعد شک کردیم آیا طلا باقیه یا مثلا طلامون نصف شده، استصحاب طلاییشو بکنیم، این میشه استصحاب موضوع. استصحاب موضوع که نمیخواییم بکنیم، استصحاب حکمشو میخوایی بکنی. میگیم حکم بالفعلی نداشته، حکم اجری بوده. آیا استصحاب حکم اجری هم صحیحه؟ حکم اجری هم حکمه، حکم شرعه که استصحاب بکنیم. ببین حالا این در بحثی در اصول گفتن که آیا استصحاب تعلیقی جاری است یا نیست، معلوم نیست جاری بودنش. خب حالا پس موارد شک معمولا به یکی از سه راه تمسک میکنن. حالا عبارت عروت الوثقا رو، عبارت عروت الوثقا اینه، فرمودن که مسکوکن به سکت المعامله سوا اون کانه به سکت الاسلام اول کف. اینش رو دیروز اصدی به کتابت او غیره ها، سکه ممکنه که نوشته توش نباشه، مثلا عکس این کسی باشه. بقیت سکتها اوسارا ممسوحین بالعارض، سکش باقی باشد یا پاک شده باشد به عارض، یعنی بعد سکش پاک. اگر یو خورده سکه ساییده باشه، این که مسلمن زکات درش هست، برای این که معمولا شما یادتون نیست یا سابقا که این پولا دست مردم بود به مرور زمان یه خود سایده میشون. این وقتی که فرمودن ذهب و فضه مشکوک، یعنی همینی که ملاک معاملات تو دست مردمه و اینا خیلیش ممسوح بود. اما اگه ممسوح به طور کلی بشه که اصلا دیگه اثر سکه نداشته باشه، بشه یکی که طلا مثلا فرض بگیریم، اینجا شهید در روزه، در شهر لومه شهید ثانی دارن لا زکات فسبائج والممسوح و ان طعوم لده. سبائج زکات نداره، ممسوح هم، ظاهر ممسوح همون است که ممسوح بالعارض، یعنی سکه داشته پاک شده، مس یعنی مالیدن، یعنی دست مالیدن در اثر دست مالی پاک شده. شهید بالاخره فرموده ممسوح زکات نداره و این طعوم لبه، ولو این که باش معامله بشه. آخه ظاهر ممسوح دارم میگم، مس یعنی مالیدن، این که از اول سکه نداره اینو بهش میگن ممسوح بالاصاله. تعبیر از تعبیر درستی نیست، ممسوح یعنی دستمالی، یعنی در اثر دستمالی از بین رفته، میشه پس ممسوح بالعاره. این که ما بگویم ممسوح یعنی اونی که از اول سکه نداره، این خلاف ظاهره. ظاهر ممسوح یعنی همونی که سکه داشته و سکش پاک شده. و این طعوم لبه، ولو این که هر روز هم تو بازار رائد است و باش معامله میکنه. ظاهرن وقتی که برای کلام شهید میشه گفت این روایت علی بن یقین که داشت به صامت المنقوش، ایشون رو لفظ منقوش تکیه کرده باشه، بگه حالا که پاک شده این یه منقوش نیست. و اگه بخوای استصحاب وجوب زکات بکنی بگن این استصحاب استصحاب تعلیقیه نه تنجیزی، و استصحاب تعلیقی هم حجت این دونی. وجهی که برای کلام شهید هست اینه، ولی ما من تماما دارم میگم نیدم میگم در خیلی وین تو اومده به ولی باش معامله میشه. ببین اینجا پس وجه اگه گفتم اگه ممسوح باشه بعضیش، این که مسلمن زکات داره این کس نمیگه نداره، اما اگه همش پاس شده باشه وجه این که شهید فرموده زکات نداره لابد این رو تکیه رو لفظ منقوش دارم. در روایت علی بن یقین داشت از صامتون منقوش بگید این نقش نداره، انقدر که خب اونجا که نقش داشته که زکات داشته استصحاب میکنی، میگیم یه استصحاب استصحاب تعلیقیه، استصحاب تعلیقی حجت نیست و همون بیانی که کرد. حالا بایستی اینجا دید آیا اجازه بفرمان آیا این لفظ منقوص اجازه بفرمان از اصلا چیه؟ این چه استثابیه؟ گوش را ببینید بری اجازه بده من عرض بکنم، اجازه بده من عرض بکنم، اجازه بفهم این استثاب، اجازه بفهم اینجا یه بحث ما باید بکنی. ببینید آیا ما دائر مدار لفظ منقوشیم یا نه اونی که ما از روایات میفهمیم اینست که حالا و نقره استعمالات مختلفی داره و حالات مختلفی داره، یه وقتش به صورت ظروف قرار میدن، یه وقت به صورت حلی قرار میدن، یه وقت هم هست که اینا به اصطلاح نقدین است که معاملات و معاوضات مردم با اینا انجام میشه، یعنی واسطه هستن برای مبادلات مردم. از روایات مخصوصا اون روایاتی که درهم و دینار داره، یا مثلا فرض بگیرید در روایاتی داشته ما غیر از غلات اربعه زکات ندارد الا این که او رو به ذهب و فضه ای که تکنزه برش گردونی. معمولا جنجم میخواستن مردم قرار بدن همینی که باید تو دست مردم باشه، وسیله معاملات و مبادلات باشه، نباید بخوابه. شارع مقدس برای اینکه این پولا رو نخوابونن مردم جریمه در حقیقت قرار داده. جریمه اینست که اگه پولا خوابوندی و وسیله مبادلات و تولیدات قرار ندادی آخر سال بایستی زکاتشو بدی، که نظر شارع این بوده اون ذهب و فضه این که وسیله معاملات و مبادلاته و لذا در بعضی از روایات تعبیر به درهم و دینار داره. اغلب روایاتی هم که نصاب و معین میکرد لفظ دینار و لفظ درهم داشت. اون وقت حاله فرض کردیم یه جایی درهم و دینار نقش داشته، اما نقشش حالا به طور کلی ثابته ولی هنوز باش معامله میشه، این باز درهم و دینار هم بهش میگه. و اگه فرض کردیم درهم و دینار هم بهش نگفتن، اما همون غرضی که از درهم و دینار بود که نقش واسطه داشته باشه در معاملات و مبادلات، اون معامله شدن باشه و واسطه شدن در کار باشه، اگه ای باشه اینجا بعید نیست انسان دیگه زکات داشته باشه. اون وقت از صامت المنقوشی که در صحیح علی بن یقین بود حمله بر غلبه میشه، از باب این که اون پولی که میخوان رایج باشد و واسطه معاملات باشه معمولا یه نقشه‌نگاری روش هست، که این منقوش محموله بر غلبه است، غیر محموله بر غالبه. خلاصه درهم و دینار، و اگر هم لفظ درهم و دینار در فضلش اطلاق نکردی، اما نقش درهم و دینار رو داره، یعنی واسطه در معاملات و مبادلاته. ما از روایات اینجور میفهمیم اون طلا و نقره ای که نقش واسطه دارد برای معاملات و مبادلات مردم، اونو خواستن بگن زکات داره. وقت در ممسوح بالعارض وقتی که جریان معامله هنو روش داشه، این قطعه باید بگیم زکات داره. بلکه اگر ممسوح بالعصالم باشه، یعنی ممسوح بالعصالم منشه یعنی اضافه نقش نداشته، تعبیر ممسوح غلطه ولی گفتن حالا اسمشو گفتن. اگه ممسوح بالعصالم باشه یعنی اضافه کرده خدایی هست، اما جوریست که نقش واسطه در معاملات داره، آمدن یه تیکه طلا رو به صورت دایره ای بدون اینکه عکسی خطی چیزی روش باشه، همچون یه تیکه طلا رو که یه رسقاله، اینا رائج در کشور قرار دادن. اگر رائج در کشور قرار دادن که روش معامله می شود، اینجا کسی بخواد بگه زکات نداره خیلی جرأت میخواد، برای اینکه ما روایات که رو هم میریزیم میخواد بگه طلا و نقره ای که اسمش پولت، نقش پولی داره، واسطه معاملات است، اینو در حقیقت میخوان بگن زکات داره. و منقوشی که در صحیحه علی ابن یقطینه حمله بر غلبه میشه، و بسا لفظ درهم و دینار هم بهش بگم نگندم. ما دیروز عرض کردیم، حالا اگر درهم و دینار نگفتن، گفتن پوند، گفتن لیره، گفتن دلار، زکات نداره؟ چه رو داره؟ ما میفهمیم درهم و دینار خصوصیت نداره، القا خصوصیت میکنه یه اندازه شو. طلا و نقره ای که پول رائج کشوره، حالا اگه پول رائج کشور نعش بشه، یه در یه کشوری مثلا مقدس شدن، گفتم خط اگر باشه میذارم دست بیوزورش میذاری، خط کفر که نمیخوام باشه، خط اسلام هم دست بیوزورش میذاری، عکس هم حرامه، عکس به طور کلی حرامه، همطور یه تیکه طلا، یه تیکه نقره رو، یه مثقالی رو رائج کردن تو کشور، این بهش همون درهم و دینار میمونه. نه او آب یه وقت پول رایج نی، یه پول رایج نی، آره نی، این پول رایج، اون پول رایج نی. اجازه دارم شما اگر اون پول رایج رو بردی آبش کردی، از پول رایج رو داختی، چون کشور پول لازم داره، بعد یکی دیگه میاد پول چاپ میکنه، یعنی دوباره پول رایج میکنه. پول رایج را نبایستی شما ببری در خابونی، اما پول رایج نباشه کاریت نداشته باشه، اما پول رایج میخواد نقش داشته باشه، میخواد نقش نداشته باشه. تمام مسئله دائر مدار اینه. ببینید اجازه ما لفظ مشکوک در روایات نداشتیم، لفظ درهم و دینار داشتیم، درهم و دینار هم الغای خصوصیت کردیم، گفتیم یعنی پول رایج، دلار هم باشد همینطوره. آقا ببین این اسم میگه بقیت سه، اجازه هم بقیت سه کتوها او سارا ممسوحین دل آرز، در ممسوحین دل آرزش را از راه اطلاق درهم و دینار رو از راه استصحاب میگن، که استصحابش ما از کردیم قابل خرچه، استصحاب تعلیقیه، اما اطلاق درهم و دینار بهش میشه. و اما اذا کانا ممسوحین بالاصاله، اجازه بفهم اگه ممسوح بالاصاله باشن، تعبیر ممسوح تعبیر خوشی نیست، ممسوح یعنی دستمالی شده، این به واسه دستمالی از ذهن نرفته، از اول سکش نزدن، یه تیکه طلا رو رایج قرار دادن تو کشور. ایشون میفرماد فلا تجب فیه ما الا اذا تعوم لده ما، تتجب علی احرق، واجب نیست. اینجا بعضی ها گفتن ولا معاملن بشه واجب نیست، در بعضی از عبارت ها اینجور گفتن. مثلا فرض بگیرید در عبارت کشف القطاع داره ولو فرض وقوع المعامله به غیر المسکوت فلا شیء فیه. اگه معامله میشه، واسطه در معاملات هست، اما سکه نداره، خط نداره، میگه لا شیء فیه. بعد میگه والاحرفو الهاقه بالمسکوت حین اذن. اگه معامله روش میشه احرف نیست که بگی ملحق نیست. صاحب مدارک داره ولو جرت المعاملتو به سبائک، اگر به اون ریخته شده هایی که نفس نداره معامله جریان دارد، به غیر نقشن فقط قطع الاصحاب و انهو لا زکات فیها. ایشون رو فرماد اصحاب قطع پیده کن که زکات ندارن، همطور که شما میخواد بگید و هو و حسن. صاحب مدارک میگه این حسنه، اما کاشف القطاع گفت والاحرق الحاقه بالمسکوت. این دایر مدار اینه مسئله که آیا ما رو لفظ منقوش تکیه کنیم؟ اگه رو لفظ منقوش تکیه کردی، خب این منقوش نیست، پس باید زکات نداشتی. اما اگه گفتیم ما از روایات درهم و دینار میفهمیم، میخواد بگه طلا و نقره ای که پول رائد کشوره، ولذا ما از درهم و دینار تعدیم کردیم، پوند و دلار و اشرفی رو هم میگفتیم. لفظ منقوش هم که اونجا گفته به اعتبار غالبه، به صامت المنقوش در حقیقت عنوان مشیره، میخواد بگه ایدی صدایه که تو دستانون میگرده که نو منم نقش و نگار داره، در حقیقت عنوان مشیره به پول رائد. اگه این حرف رو زدیم، پس ملاک این است که باش معامله بشود یا نشود. اگه بناس پول رائد تو باش معامله میشه، چطور ما از درهم و دینار به پوند و دلار تعدی میکردیم؟ از درهم و دینار یه چنین چیزی هم که نقش و نگار نداره اما پول رائد کشوره و نقش واسطه داره تعدی میکنیم. این روایت علی ابن یقین رو ببینید، در اونجا داشتن که حضرت لا تجب الزکات فی ما سبک قلت و فا امکان سبکه و فرارم من از زکات. حالا حضرت فرمود الا ترا ان المنفعت قد ذهبت منه فلذلک لا تجب الزکات. اگه مسبوکش کردی نمیبینی اون منفعت پولی ازش میره، یعنی اونی که نقش واسطه داشت او از بین رفت، دیگه وقت زکات هم واجب نیست. معلوم میشه تمام موضوع زکات اونیه که منفعت واسطه ای داره، نقش واسطه ای داره در معامله. این حضرت میفرمود اگه مسبوکش کردی زکات نداره. چرا؟ علات کدوم منفعت رو میگه؟ منفعت پولی، منفعت معامله ای، منفعت معامله ایش رفته. پس اگه فرض کردیم مسبوکی باشد که منفعت معامله ای دارد و کار درهم و دینار رو میکنه، به همون دلیلی که ما از درهم و دینار تعدی کردیم به دلار و پوند، به همون دلیل به این جور چیز هم تعدی میکنیم، برای که منفعت لم تذهب منه، همون نقش واسطه ای رو ای داره. پس اگر یک کسی گفت که ملاک این است که این رائد در معامله باشد، میخواد منقوش باشد، میخواد منقوش نباشد، معنی سکه همینه، اونم یه نحوه سکه هست، برای اینکه بالاخره طلا کوچک بزرگ داره، لابد اگه نقش و نگارم ندارد، اما به یه اندازه خاصی یه قالب خاصی براش درست بکنن که یه طلای مثقالی مثلا در میاد، یه طلای یه مثقالی صاف، نه خط داره نه عکس، اما صاف یه مثقالی پول رواج کشورم هست. شما چطور از لفظ درهم و دینار به پوند و دلار تعدی کردی؟ به اینم تعدی میکنیم و از این روایت علی ابن یقین هم صحیح هم بود که حضرت فرمود سر این که اگه مسبوک شد زکات نداره این است که منفعت معامله به رفته، پس این فرض کردیم بهش معامله میشه باید بگیم زکات داره. میگم حالا این شو بسو میگم اگه فرض کردیم نیفته شما در امضا بدیم، اگه فرض کردیم که در یه کشوری آدم های مقدسی هم میگن خط غیر اسلامی اصلا نمیخوان باشه، خط اسلامی هم آیه قرآن و اسم پیغمبر و امام دست بیوزو روش مردم میمانن با عکس هم مخالف هم همینطور یه تیکه طلا رو به اندازه یه مثقال با یه قالبی درست کردن طلا رو میزن توش یه مثقال طلا بیرون میده و این طور راج کشور شو. شما چطور از لفظ درهم و دینار که در روایات داشتیم میگفتید دلار، این خط هم که این فرو رفتگی باشه این هم دخالت داره یا نه منظوری بوده پول رواج کشور؟ آقا صحیح علی ابن یقین گفت سامت المنقوش این لان مشیره، یعنی پولایی که تو دست مردم بوده سامت منقوش بوده. اما یه روایت علی ابن یقین که تنها نداریم، اینم که دارم میخونم اینم روایت علی ابن یقینه، میگه اگر چنون که طلا و نقره میخوای زکات نداشته باشه سبسه تو. چرا؟ برای که اگه سبسی شدی زهبت علمم فعتم نو، پس معلوم میشه اونی که موضوع وجوب زکات بوده اونی که پول رایج کشوره، خواستن شما رو جریمه کنن. اگه پول رایج کشور رو بدنی یه سال بخابونی باید جریمه بدی تا پول رایج رو به جریان بندازی، منظور این بوده. حالا اگه پول رایج نقش نداره ولی پول رایج، شما چطور از لفظ درهم و دینار دلار آمریکا بگر طلا باشه روزی زکات داره؟ برای اینکه پول رایجه، ما فهمیدیم ملاک پول رایجه، بنابراین اگه پول رایج خط نداره نقش نداره این مسبوک هم هست. خب این شما تشکیف نداشتیم، ما روز اولی رو بحث کردیم که آیا اوراق نقدیه زکات داره یا نه، ممکنه یکی تونم بگیم. حالا ما گفتیم اگه او اندازه جورت نداری اما طلا و نقره اگر پول رایج کشور باشه این میفهمیم که متعلق زکاته. پس بنابراین ممسوح بالاصاله، ولو این که صاحب مدارک گفت قطع به الافقاق، اما آیا این به حد اجماعه؟ عبارت مدارک اینه ولو جرت المعاملتو به سبائش به غیر نقشن فقط قطع الاصحاب به انهو لا زکات فیها و هو حسن. این فرماشیشون قطع الاصحاب اضباب این که یا منگوشی سبیش هست و سبائش زکات نداره، همون اطلاقی که روایت داره سبائش زکات نداره، ولی کشف القطاع هم جز زکات نداره. اما بعد گفت والاحوض الهاقه دل مسکوت در صورت که روش معامله میشه. مصنف ما اینجا فرمودن و اما اذا کانا ممسوحین بالاصاله فلا تجب فیه ما، برای که سبائشه و سبائش گفتن زکات نداره، الا اذا تعوم لبه ما فتجب علال احوض. این ما این تو چه عرض میکنیم از علال احوض نقطه بالاتر میشه، برای که ما اگه الغای خصوصیت کردیم و گفتیم درهم و دینار خصوصیت نداره. منقوش هم که گفتن عنوان مشیر بوده به سامت المنقوش، یعنی به همی که تو دست درست و نقش و نگار داره، یعنی به طول راهه. اون وقت درهم و دینار هم خصوصیت نداره، دلار و پوند اگه باشه هر جور. حالا اگه اسمش درهم و دینار هم گذاشتن، نقش و نگار نداره، یه مثقال هست بشن گفتن دینار، اینجا وقت درهم و دینار هست. بنابراین این احتیاط بسیار احتیاط به جاییست و میتونیم بگیم ملاک اونیست که روش معامله بشه. کما انده های مسکوک هم هم مثلا نقش نداره، سکه داره، یعنی یه قارب داره میره زمینو. ببینید حالا اینجایی که باش معامله میشد ولی سکه نداشت، ایشون احتیاط داره. بعد می فرماد کما ان لحظت ذالک ایزن ازا ضربت للمعامله ولم یتعامل بهما او تعامل بهما لکنه لم یصل رواجهما الی حد یکون دراهم او دنانی. حالا اینو چه بگیم؟ گفتن حالات طلا و نقره رو که حساب کردن سبیچه رو فرمیدن زکات نداره، تبر رو گفتن نداره، حلی رو گفتن نداره، درهم و دینار داره، صامت منقوش داره. حالا به صورت درهم و دینار ریختیم اما هر رو نایمده تو بازه، یه شاهی یه رئیس جمهوری کودتا کرد، آمد یه پولی هم سکه زد، قبل از این که سکه ای به بازار بیاد علیهش کودتا کردند و سقوط کرد، پولش هم از اعتبار افتاد. اما این سکه زد برای معامله سکه زد ولی بالفعل معامله نشد، پول رائج کشور بالفعل نشد اما سکه خورد، صامت منقوش هست. اینجا رو چی میگیم؟ حال یه وقت است که درهم و دینار هم اسمه شد، یه وقت نه نشد، اصلا نوبت ندادن به ایشاره که اسمش هم بیدارن درهم و دینار، فوری زراب خونه رو اشغال کرده، یه سکم به اسم خودش زد و فوری هم قبل از این که پولش رایز بشه دلاشش کودتا کرده. حالا این سکه خورده، صامت منقوش هست، هدف هم معامله بوده اما معامله باش نشون. خب یه کسی اگه بگه مراد به درهم و دینار یعنی همین پول، اینی که نقش پولی داره، لازمی حالا معامله دست اعلام شده باشه. حالا اگر یه کسی رفت از زراب خونه درهم و دینار های گرفت اومد و با اینا همین معامله نشرده، باید وقت اینا تو بازار گشته باشه تا متعلق زکات بشه. خب این معامله دلسه لازم نیست، همیشه معد برای معامله بوده بگیم زکات. بیان دیگری برای اینکه بگیم زکات داره، بگیم روایاتی ما داشتیم که ذهب و فضه زکات اونا اطلاق خرج منه، اونجایی که شمش باشد، اونجایی که هولی باشد، ظروف باشد. اما اینی که سکه خورده به قصد معامله هم بوده ولی لمیو تعامل بهی فعلا، این داخل در اطلاق هست و دلیل بر تخصیص و تغییرش نداریم. بنابراین احوط این است که این هم بگیم زکات داره، به نحو فتوا نمیگن برای که معامله بالفعل نشده. خلاصه پول بالقوتی اما قوه غیر بالفعله، سکش هم خورده نمه تو بازار. این از باب این که اطلاقات ادله معلوم نیست نسبت به این هم تخصیص خورده باشه تغییر خورده باشه. حالا اگه درهم و دینار گفتن نه نسوز، هر مثالی که من میگم، یه شاهی آمد و با آرزو
سکه هم زد و فوری علیهش کودتا کردن، پولاش هم تنید.
حالا
اما درهم و دینار هم شد، اسمش هم نوشت دینار مثلا فلا. بالاخره عرض کردم آقا، بالاخره ببینید اگر یه کسی اینا رو بگه زکات داره، عمده دلیلش هم نیست من عرض کردم، اطلاقات اولیه میگه ذهب و فضه زکات داره، قدر متیقن از تخصیصش مثل سبائک است و حولی و اینجور چیزا، اما اینا داخل در اطلاق باقی است و دلیل در تخصیصش نداریم. بعد از این سکه خود برای ما این با شرش فرق میکنه، این یه پله پیش از سکه خورده، از سامت المنقوشه این دیگه، سامت المنقوش اگه دلیل بشه خود سامت المنقوشه. بله بینید نظام فتوا نهده ایشون، هم آن لحوت ذالک ایزم ازا زور بطل المعامله ولم یتعامل بهمون او تعوم لبهمون. مثلا فرض بگیریم تو همون محله که او شاه بود رواج پیدا کرد، به همه کشور نرسید، لیکن نهو لم یسر رواجه هما الی حد یکون و دراهم او دنانی. حالا اینجا یه سر ببین آقا، بله رواج صحیحه بسیار، بله لم یسر رواجه هما مثلا راعت اگر راوزه یراوزه مراوزتن و روازن وقت رواز مستری شیشه نسی زرا راوزه نداریم، راوزه یروزه باشد رواز میشه مثل زهاب. بله ولن لکنه لن یسل روازه همو الهد دل یکونو در راه مدن. حالا اینجا یه فرع دیگه که او زیادم محل ابتلاس و اربه اونو اشاره نشرده، اون فرع اینه اگر رواد به فرمایششون بوده و بعد محجور شده، شما مثلا الان یه گنجی پیدا کردی از زمان ساسانیان، طلای سکه‌دار رواد هم بوده در کشور اون روز، اما حالا حجرت المعاملت رو به ها، یا الان سکه های طلای زمان عثمانی الان تو خیلی دست مردم هست، سکه های زمان قاجاریه زمان رضاخان به نام پهلوی اینا سکه خورده و اون وقت رایج هم بوده، ولی بعد دیگه از رواج افتاده، ولی سکه داره، آیا این زکات داره یا زکات نداره؟ این مورد ابتلا هم هست، بسیاری از اشخاص هستن از همین پوندها و لیره های عثمانی و اینا سکه مسکوکشو دارن که حجرت المعاملت رو به ها. اینجا سامت المنقوش اگه بگی خب یه سامت المنقوش هست، اما اگه ملاک معامله بالفعل باشد، معامله بالفعل در اینا نیست. چه بگیم اینجا باز اگه کسی بگه زکات داره، صاحب جواهر در حقیقت خواست ادعای اجماع بکنه، بعد علاوه بر اجماع گفته لل اطلاق و استصحاب. اطلاق مراد است که دو جور اطلاق ممکنه مراد باشه، یکی اطلاق ادله اولی که داشت ذهب و فضه زکات داره، خب این هم بگیم زکات داره، خرج منه شمش و زینت و اینجور چیزا، اینو دلیل بر خروجش نداریم، در او اطلاقات اولی باقیه. میشدن به اطلاق درهم و دینار تمسک کنیم، میشدن به استصحاب، منتها استصحابش هم استصحاب تعلیقیه، عبارت صاحب جواهر اینه، میگه که نعم لا یعتبر دوام ذالک فیها، معتبر نیست که این معامله دوام داشته باشه، بل یکفی حصول المعاملت بها سابقا و این حجرت بعد ذالک کما صرح بهی جماعت منهم المصنف. عبارت محقق داشت که ول او ما کان یتعامل بهما، ما کان یا تعامل به حمایت محقق میگفت مال اینجور چیزا. این هست میگه که مصنف سر رهبهی جماعت و من حول مصنف بلم عرفیه خلافم هم اعترف بهی فی محشر ریا یا فی محشر ریا. در حقیقه این خواهد بگه که این مسئله خلاف هم درش نیست لن استثاب که استثابش استثاب تحلیقیه ول اطلاق اطلاقش هم دو احتمال میده، یکی اطلاق اصل عدله اولی که میگفت ذهب و فضه زکات داره، یکی هم اطلاق درهم و دینار. اگر نه زهرت فایده ما اون جزایی میگه که اصل رایده این زهرت فایده است، تو یعنی من رواد فایده رفته دیگه حکم مفتی پس زکات نداره میگی، علایه حالا مورد گیره از سامت المنقوش اینو میگیره، اطلاقات هم اینو میگیره، استثاب هم هم، ولی این عدله همه قابل خدشه اگه اجماع باشه علایه و الا محل گیره، ولی محقق فرموده او ما کان یتعامل به ما اینجور جاها رو بالاخره اینجا ببینید احوت اینست که زکات داره. نه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.